بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. خانم ها آقایان، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما. خیلی خوش آمدید به خانواده دوست داشتنی. خیلی ممنونیم که قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به جهت تماشا انتخاب فرمودید. انشاءالله تا هلوهوش ساعت 20 به وقت تهران میزبان نگاه شما خواهیم بود. ابتدای امر آرزومون اینه، دعای همیشگیمون اینه که انشاءالله هر اون چیزی که بیان میشه در این برنامه مورد عنایت، رضایت و توجه خاص حضرت حجت قرار بگیره. یه نکته ای که لازم بود این جلسه هم حتما ذکر بکنم و راجع بهش در واقع تکرار داشته باشم اینه که مثل همیشه شما عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی از جمله سامانه 3015-1515 و سایر شماره‌هایی که دوستان بنده برای شما زیرنویس می‌کنن با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بپرسید و نقطه نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. یک کار دیگه‌ای رو هم که می‌خوایم با هم انجام بدیم اینه که ما حدود 4 جلسه دیگه که انشالله علاوه بر این جلسه در محضر استاد عراقی خواهیم بود و موضوع کنترل خشم رو پیش خواهیم برد، می‌خوایم که شما هم نظرات خودتون رو راجع به این اتفاق و این موضوع بسیار مهم و مؤثر در زندگی برای ما مطرح بفرمایید. به چه شکل؟ شما عزیزان میتونید کلیپ های صوتی و یا تصویری خودتون رو ضبط بکنید. حالا میتونید از خاطرات خودتون نسبت به یک همچین اتفاقات بگید، مثلا اینکه ما کنترل خشم داشتیم و این اتفاق افتاد، یا اینکه ما خودمون یا دیگران حتی، یا اینکه صرفا شاهد این ماجرا بودیم که این اتفاق نیفتاد، یعنی اون خشم مهار نشد و مثلا فلان نتیجه حاصل شد، یا اینکه بیایید برای ما این چنین بفرمایید که آقا به عنوان مثال از نظر من نوعی این راهکارها میتونه برای کنترل خشم مؤثر باشه، یا اینکه من نوعی شخص خودم از این طریق میتونم خشم خودم رو کنترل بکنم. ما اون رو انشالله به اشتراک میگذاریم و در جلسه آینده راجبش با هم دیگه به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت و اون رو تحلیل میکنیم. بریم و گفتگوی خودمون رو در این قسمت آغاز بکنیم در محضر استاد عراقی بزرگوار. آقا سلام عرض میکنم محضرتون. خیلی خوش آمد.
ارادتمندم، بزرگواریم.
زنده باشید.
خیلی مشتاقم که زودتر بحث رو شروع بکنیم.
سلامت باشید. ما هم همینطور.
وقت محدوده و حرفها بسیار بعده. و البته بحث خشم و کنترل خشم یک بحث با دامنه وسیعه.
دقیقاً.
و هر چی زودتر بریم سراغ اصل بحث، هم به نفع خودمون کار کردیم هم بینندگان.
قطعا همینطوره، چون واقعا میگم بحث کنترل خشم حالا تحت عنوان مهارت‌های دهگانه که در مثلا علم روانشناسی مطرح میشه کارگاه خیلی مفصل و چندین ماه هست که ما داریم توی این فرصت محدود سعی میکنیم بهش بپردازیم که حالا ریشه یابی بکنیم، بشناسیم، واقف باشیم و بعد هم طبیعتا به بحث راهکارها خواهیم پرداخت. بریم ببینیم که امروز چه سورپرایزی برای ما داری، چون واقعا هر بار پر از شگفتانه بوده این مطالب شما، از این جهت که علاوه بر نکاتی که علم روانشناسی بهش رسیده خیلی جامع ترش رو از دل روایات شما بیرون کشیدید و برای ما مطرح فرمودید.
بفرمایید. انشالله قابل باشین.
زنده باشه.
نورش رو خدا آقامون صاحب از زمان انشالله به دلهامون بتابونه.
انشالله.
طبق برنامه‌ای که هر جلسه داشتیم و سعی کردیم با یک روایت انگیزش لازم رو ایجاد بکنیم برای عزیزانی که میخوان به جنگ خشم خودشون برن و در مسیر کنترل خشم وارد بشن، این جلسه هم یک روایت تقدیم میکنم.
خیلی حوالی.
یه روایت خیلی سنگین. تا حالا جایزه ها رو گفته بودیم، اما این جلسه چوبش رو هم بگیم، و اون این که فرمود امام صادق علیه السلام که انه لیس منا من لم یملک نفسه عند غضبه.
سبحان الله،
خیلی عجیبه روایت.
واقعا همینه.
بدانید آگاه باشید که از ما اهل بیت نیست آن کسی که نفسش را در هنگام غضب در اختیار خودش ندارد. فرمون زندگی از دستش خارج میشه وقتی عصبانی میشه. ما بخوایم یا نخوایم شرط شیعگی اینه، و گفتیم بارها یکی از سنگین ترین وزنهایی که ما باید بزنیم برای اینکه مفتخر بشیم به سربازی حجت ابن الحسن روحی له الفدا همینه. باید بریم سراغ غضبمون و دونه دونه ریشه هاشو بسوزونیم، و البته اگر اون تهمه های چیزایی موند یه راهکارهایی هم هست برای کنترل آنی به عنوان یک مسکن که خشم خودمون رو در لحظه بتونیم کنترل بکنیم.
درسته.
اما این مسائلی که این چند جلسه گفتیم مسائلیه که ما باید پیش از خشم و غضب، پیش از اون مهلکه خشم و غضب بهش فکر بکنیم و این رو هم عرض کردیم. همین که من بدونم، بفهمم که ریشه غضبم فلان مسئله است، همین خودش درمانه.
دقیقاً.
همین خودش باعث آرامش من خواهد.
فقط میونه کلمتون دو تا نکته است. یکی این که این موردی که فرمودید برمیگره، من خودم این تعبیر رو به کار میبرم همیشه. میگم که اینی که به ما گفتن که لقمان را گفتن ادب است که آموختی از بی ادبان، یعنی چی؟ یعنی من بگردم ببینم آقا انسان‌های خشمگین چه کارهایی انجام میدن. به تبع اولین قدم در درمانش همینه که من اون کار رو انجام ندم. یعنی این خودش باعث این میشه که من وقتی بدونم دلیلش چیه، ریشش چیه، میتونم جلوگیری بکنم. این خودش راهکاره در واقع. نکته دوم که خیلی مهمه، با هم خیلی راجع بهش صحبت کردیم، این بود که ما این رو به عنوان یک پکیج کامل باید در نظر بگیریم. یعنی هر کسی عصبانی شد صرفا نگیم که حتما فقط از حسدش بوده یا فقط حتما از فلان ماجرا بوده، از دست دیگری بوده، از اینجا بوده.
خشم یک موضوع چند عاملی است. گفتیم مثل 8 پا میمونه، 80 پا میمونه و مخاطبین ما، بینندگان محترم ولیعصر، ما رو میبینن و اون محتوایی که مناسب خودشون هست رو بر میدارن و انشالله ازش بهره میبرن.
خیلی عالی.
ما بدون فوت وقت بریم سراغ بحث امشبمون. دو تا عامل برای خشم ما، دو تا ریشه بسیار بسیار مهم برای خشم بسیاری از ما رو امشب معرفی خواهیم کرد. یکی عدم خودشناسی و دیگری عدم دگرشناسی که حالا توضیحش میدیم.
بله.
اما من میخوام از همین روایتی که به عنوان انگیزش بیانش کردم به عنوان مدخل استفاده بکنم، یک حسن مطلع وارد بحثم بشم با این سوال که آقا گفتید کسی که خشم و غضب داره این لیسم نه، خب یعنی آقای فلانی که زود از کوره در میره پس چیه نیست، خانوم فلانی که نه وایسا،
دقیقا این برچست زدن آنی ممکن اتفاق بیفته.
صبر کن یه مقداری آروم آروم آسه آسه با هم جلو بریم تا ببینی که ریشه همه خشم ها و غضب ها بر نمی گرده به مثلا حسادتی که منو از دین بیرون می کنه. یکیشو امروز میخوایم امشب دیگه باید بگیم، میخوایم مطرحش بکنیم. عدم خودشناسی باعث میشه من زودتر خشمگین بشم. دقیقا یعنی چی؟ یعنی بسیاری از افرادی که زود از کوره در میروند به خاطر مشکلات فیزیولوژیک و جسمانیشون هست که زود از کوره در میرن.
عجب. یعنی ممکنه به نوعی حالت ذاتی یا حتی ارثی پیدا بکنه.
ژنتیکی. که خواهیم گفت اول حساب این آقا رو ببندیم. آقایی که گفتی فلان آقا شیعه نیست، فلان خانم شیعه نیست، صبر کن، شاید اون آقا، شاید اون خانوم به خاطر مسائل ژنتیکیشه یا به خاطر مسائل هورمونیشه که دونه دونه مطرح میکنیم.
درسته.
این به این دلایله که الان داره زود از کوره در میره، پس قضاوتش نکن، سر فرو کن در گریبان خیش، بیا با هم خودمونو بشناسیم. من زود از کوره در میروم، من زود عصبانی میشم، علتش چیه؟
و خیلی وقتها نمیدانم چرا.
علتش چیه؟ خیلی خوبه که من همین گزاره رو بدونم که زود از کوره در میرم. خیلی از اونایی که زود خشمگین میشن اصلا اینو باور ندارن. لطفاً امشب بینندگان ما خودشون رو با بقیه افراد خانواده، با بقیه جامعه دوستانشون بسنجن. آیا من از بقیه زود تر ناراحت میشم یا اینکه نه مثل بقیه هم هیچ تفاوتی ندارم؟ بسیاری از بینندگان ما با یه تأمل ظریف ریز متوجه میشن که بله من زودتر از کوره در میرم. حالا میرسیم به اون سوالی که شما فرمودین، چرا زودتر از کوره در میرم؟ خب چند تا از ریشه های خشم زود هنگام رو گفتیم تو جلسات دسته. گذشته ضبط هم شده توی سایت شبکه هم موجوده دلسته. عزیزان میتونن نگاه بکنن. اما اونی که امشب میگیم شاید علتش این باشه که شما از لحاظ ژنتیکی زود از کور در برو هستی، یکی از اون بیانهای ژنتیکی که خودش رو نشون میده در افراد و البته در حضورش در وجودشون اصلا مقصر نیستن همین عصبانیت. روایات ما در این باره زیاد داریم، روانشناسی هم که سالهاست این رو فهمیده، اصلا علم ژنتیک مفصل در رابطه باهاش بحث کرده که بله این صفات انتقال پیدا میکنن. من میخوام اینو بفهمم. چطوری بفهمم؟ خب به خودم نگاه میکنم، مثلا میبینم که، مثال راحت تر بزنم، میبینم که خودم وسواس فکری دارم، مامانم وسواس عملی داره، مامان بزرگم مثلا توی عبادات وسواس داره. خب میفهمم که یه گیر ژنتیکی اینجا وجود داره. وقتی نگاه میکنم به خودم، بابام، بابا بزرگم، عموم مثلا، یا اگر بردم به سمت مادر، داییم مثلا، پدر بزرگ مادریم، همه زود از کوره در میرن، باید یه فکری براش بکنم. یادتون هست گفتیم امیرالمومنین رو اینطور خطاب کرد رسول الله، فرمود علی جان لا تغضب، غضب نکن، غضب یه چیزیه که میتونه در اختیار تو باشه.
دقیقا.
اگر که مسئله شما مسئله ژنتیکی هم هست، می شود اون رو کنترلش بکنید.
چون دقیقا خیلی ها همون اول میگن که آقا فرهنگ ما اینه، شهر ما ذاتن مثلا مردمش اینجوریان، داریم دیگه نسبت به یک سری قبایل، یک سری فرهنگ ها، یک سری شهرها این معروف شده.
من یه سری توضیح بدم اینا هم روشن تر میشه.
خیلی هم خوب.
میخوایم دقیقا همینا رو امشب بگیم که شهرهای مختلف چرا با هم فرق داره. نوع ابراز عصبانیتشون. خب آقا میتونی اینو درمانش بکنی؟ 40 ساله داری تو سر خودت میزنی که من چرا زود از کوره در رفتم، چرا فلان حرف رو زدم، چرا فلان دلو شکستم. کافی بود به یه متخصص تغذیه مراجعه بکنی و با تغذیه‌ای که برای تو اصلاح میکنه، یا شاید حتی دارویی که به تو میده، حالا ما توصیه‌مون داروهای گیاهیه، با دارویی که برای تو تجویز میکنه کمکت بکنه که کمتر زود از کوره در بری، کمتر عصبانی بشی. و البته یه خاصیت دیگه داره این، وقتی خودم رو بشناسم با خودم همدردی میکنم، با خودم همدردی میکنم. تو کسی هستی که زود از کوره در میری ها؟ وقتی با خودم همدردی کردم ناخودآگاه خیلی از عصبانیت هم کم میشه. یعنی چی؟ یعنی بعد از همدردی با خودم به طرف مقابلم حق میدم، مشکل از توه، تو داری زود عصبانی میشی، پس کنترلش کن. اون حق به جانبی هنگام عصبانیته که باعث میشه که انان عصبانیت پاره بشه. ولی وقتی من بفهمم اصلا مشکل منه، از لحاظ ژنتیکی من زود عصبانی میشم و 2 دقیقه دیگه هم که این آتیش آروم بشه پشیمون میشم، خب خیلی هاشو کنترل میکنم، از این حالت حق به جانبی در میام. نکته کوچولو اینجا بگم و اون این که خانومی که داری ما رو میبینی و احساس میکنی همسرت اینطوریه، یا آقایی که ما رو میبینی احساس میکنی همسرت اینطوره، شما هم باش همدردی کن. وقتی میبینی که واقعا در اختیار خودش نیست، این عصبانیت تو خونشه، تو رگ و پیشه، باهاش همدردی کن وقتی عصبانی میشه و سعی کن البته دست رو نقاط ضعفش نگذاری.
که یکی از بزرگترین اشتباه آدم ها از سر ناآگاهی همینه که حواسشون نیست به این موضوع و هی میشه گفت اون هیزم ها رو بیشتر میکنن، یعنی هی باعث برانگیخته تر شدن اون آتیش میشن.
ما مشکلات فیزیولوژیک که گفتیم فقط برمیگرده به ژن های ما؟ نه.
به چیا دیگه؟
خیلی عوامل موثره. مثلا یکیش شهر محل سکونت ما.
آها، به شهر رسیدیم.
بله. آب و هوا توی میزان عصبانیت ما موثره. من طبق مسائلی که توی طب اسلامی و روایات طبیمون هست دارم محضر شما میگم. این که حالا توصیف پزشک‌ها و علم جدید چیه من نمیدونم، ولی این رو به ما گفتن که گرمای بیش از حد هوا موجب عصبانیت میشه و شهرهایی که بیشتر طول سال رو گرمن، اینها میزان عصبانیت تو این شهرها بیشتر دیده میشه. اگر این گرم و خشک باشه بیشتر و بیشتر دیده میشه.
دقیقاً.
خب و فقط شهر نه، فصل. شما حتی میتونید برید آمار بگیرید میزان جرم و جنایت هایی که مبتنی بر عدم کنترل خشم بوده تو فصل تابستان خیلی بیشتر از فصل زمستانه.
دقیقاً.
چرا؟ چون گرمای هوا باعث زود از کوره در رفتن انسان می شود. این روایه که دارم
من یه اعتراف تلخ بکنم، من دقیقا اینجوریم، یعنی اصولا خیلی الحمدلله کم عصبانی می شم، خیلی صبورم، ولی همه اینو می شدن که الا یک موقع، اونم این که زیادی گرمم باشه.
بله.
واقعا یعنی تو اون لحظه ترجیح میدم تنها باشم، چون میدونم هر آن ممکنه بدون اینکه دست خودم باشه ناخودآگاه این عصبانیت رو بزنه.
شما الان داری با خودت همدردی میکنی، اینکه عزیزانی که دنبال درمان بودن، این خودش درمانه، همینی که ما داریم میگیم درمانه. اینکه من میفهمم، خودم رو شناختم، میفهمم که تو جای گرم زودتر عصبانی میشم، پس اگر اونجا گرم بود و عصبانی شدم به خودم یه مهلتی میدم برای تصمیم میگیری. به قول شما ممکنه بگم فعلا منو رها کنید، بذارین من تنها باشم. درسته. فقط ایناست؟
نه دیگه. چه مواردی؟ شهر و فصل رو گفتیم.
گفتیم دیگه. چه چیزهایی تأثیر میذاره روی جسم من و عدم خودشناسی من باعث میشه که من نتونم خشمم رو کنترل بکنم؟ یکی از مهمترین هاش تغییرات هورمونی بدنه که البته همون تغییرات هورمونی رو هم طب سنتی ربط میده به خشکی بدن. خانوم ها، شما میدونید که توی ماه یه چند روزی رو تغییرات هورمونی بدنتون باعث میشه که طب سنتی میگه که، یا طب اسلامی میگه که بدنتون خشکتر بشه، ولی بروز خارجیش رو خودتون میفهمید که زود رنجتر میشوید، زود از کوره در بروتر میشوید.
و حتی در علم روانشناسی اون بازه رو اسم گذاشتن. بله. راجبش راهکار. بله. دادن راجبش، نکته ها گفتند راجبش، نکات دیگه ای رو اضافه کردن. ممنونم که آقا
اون چند روز
حواست
قبلش
باشه. دقیقا.
بله. اون چند روز قبلش علل خصوص که هنوز شروع نشده. بله. اصلا تو روانشناسی فصل ها در رابطه با کتاب نوشته شده که ما اون روزا چطور باید خشم خودمون رو کنترل بکنیم. ولی اولین قدم همینه که من به عنوان یک بانو بدونم تو این ایام خاص از ماه، و البته بانوانی که مسن‌ترن اون ایام خاص در کل عمرشون،
درسته،
که باز یه تغییر هورمونی ویژه براشون ایجاد میشه، من زودتر عصبانی میشم. خانومی که باردار بوده و وضع حمل کرده، بعد از وضع حمل با تغییرات هورمونی که برای من ایجاد شده من زودتر عصبانی میشم. یه آمار عجیب بگم،
بفهم.
اولین باری که شنیدمش برای خودم خیلی عجیب بود. خانم ها با دقت بشنون این رو. میدونستند که میزان درخواست طلاق در این ایام خاص 4 برابر بیشتر از ایام دیگه عمرشونه؟
واقعا؟
بله. و البته ای به فدای اسلام که قاضی مسلمان توی این ایام حکم طلاق اجرا
نمی کنه.
میگه خانم حالا بذارین ایام تموم شه، برین باز از این شوهر اگر عصبانی بودین
حالا بیا صحبت،
حالا برگردین که 3/4 بر نمیگردن.
دقیقاً.
خوشحال میشم. خب من خانم وقتی این رو میدونم، وقتی اینو متوجه شدم که من تو این ایام زودتر از کوره در میرم و 4-5 روز دیگه این شوهر میشه همون شوهر خواستنی من، با خودم همدردی کنم و خودم رو آروم کنم، بگم شاید واقعا این قضیه اونقدر بزرگ که الان فکر میکنم نباشه، شاید اینقدر منو نباید عصبانی کنم. خب عصبانی شدم، لااقل ابراز عصبانیت نکنم، به خودم یه تایمی بدم، یه فرصتی بدم تا این دوره بگذره. مثال دیگه هم بزنم، میخوام قشنگ به دل مخاطب ما بشینه و ببینه که تغییراتی که توی جسمش صورت میگیره چقدر توی خلقش مؤثره. ما روایت از آقای ما مجتبی داریم، از آقای امام رضا علیه السلام داریم، از آقای رسول الله هم داریم که هر کس در ماه رمضان خشم و غضب خیش را کنترل کند چه ثواب هایی میدهند به او. مثلا یکیش که مال رسول الله اینه، اون روزی که قدم ها سر پل صراط میلغزد گام های او نمیلغزد. آی اهل بیت حکیم، شما بین این همه خلق چرا توی ماه رمضان دست گذاشتید رو عصبانیت؟
آها خیلی جالب شد. بین این همه اتفاق چرا عصبانیت توی ماه رمضان؟
چون عصبانیت باز بنابر همون دو تا چهار تای طب رواییمون میگم، عصبانیت رطوبت بدن رو، عذر میخوام، روزه رطوبت بدن رو کم میکنه. رطوبت بدن که کم شد آدم زود از کوره در میره. خب من وقتی اینها رو فهمیدم، اولم میتونم بیفتم دنبال درمان. آقا من همون تو ایام روزه ماه رمضان مثلا خوراکی هایی میخورم که آب بیشتری تو بدنم نگه داره، منی که میبینم زود از کوره در میرم، به جای اینکه روزه بگیرم و با صد تا عصبانیت روزم رو خرابش بکنم.
دقیقا.
یا منی که میدونم که آقا جوونم، تغییرات هورمونی رو گفتیم، این مثالم بزنیم، منی که میدونم الان جوونم، تو دوران بلوغم و تو دوران بلوغ این تغییرات هورمونی دوران بلوغ باعث زود از کوره در رفتن من میشه، خب یه فرصتی به خودم بدم.
دقیقا.
چرا بذارم بعدش پشیمون بشم؟
و حالا شما راجع به خود اون آدم دارید صحبت میکنید، من از نگاه بیرون هم که دارم این ماجرا رو میبینم، میگم پدر و مادر اگر، چون خیلی ما این مراجعین رو داشتیم، شما میدونم بیشتر از بنده، این که پدر و مادر میان آقا نوجوان من سرکش شده، پرخاشگری میکنه، خیلی عصبیه، آقا خیلی طبیعیه این حرکتش، یعنی اتفاقا نشانه سالم بودنشه.
بره.
چرا؟ چون الان در بلوغه، الان تمام بدنش داره به هم میریزه، کلن داره اصطلاحاً به تنظیمات کارخانه برمیگرده، یک اصلا ریست فکتوری خیلی کامل در کل بدنشه و اون موقع اوج اون هیجان خشمشه.
بله.
فلزم هم خیلی توی اون دوران میبینیم که اگر خوب کنترل نشه منجر به بدهکاری اجتماعی میشه حتی. یعنی این رو در روانشناسی بارها و بارها ما تجربه کردیم، جاهایی که رفتیم، مصاحبه هایی که داشتیم، صحبت هایی که با مراجعین شده، فلزم اون همدلی اینجا جوابه که بله. پدر و مادر بتونن درک بکنن، چند لحظه خودشون رو بذارن جای اون جوون، جای اون نوجوون بهتره بگم، و قطعا جور دیگه باهاش رفتار خواهن کرد.
البته چون گفتین اوج خشم، الکلام یجر الکلام، تو روایات ما اوج خشم رو مال یه سن دیگه ای میدونن.
درسته.
حد فاصله 25 سالگی تا 35 سالگی.
عجب.
چون توی این دورانم یه تغییرات فیزیکی دیگه برای ما رخ میده که حالا تو مجالس تخصصی تر میشه در رابطه باش صحبت کرد.
بله.
اما نکته شما بسیار نکته خوبی بود و اون این که دیگرانی که دارید با این عزیزان زندگی میکنین، شما شرایطشون رو درک کنید، لطفاً درکشون بکنید. آقا من به خانم شما گفتم که توی اون ایام خاص اگه عصبانی شدی زود تصمیم نگیر، ولی به شما هم میگم تا کی میخوای خودتو بزنی به اون کوچه؟ تو این ایام خاص، ایام خاصه و شما باید رفتارت ویژه تر باشه، ابراز محبتت ویژه تر باشه، کمتر عصبانیش کنی، کمتر پارودومش بگذاری، کمتر اذیتش بکنی. جوون در حال بلوغ رو شما فرمودی و خب یکی دیگر هم اضافه بکنم، شاید بیننده داشته باشیم، یکی از مسائلی که باعث تغییرات عجیب و غریب توی جسم میشه و باعث زود از کوره در رفتن میشه.
بله.
بحث ترک اعتیاده. و عجیبه که خیلی از اونایی که نمیتونن مستحکم وایستن و باز برمیگردن، همین اتفاقات عجیب و غریب حین ترکشونه که براشون رخ میده. خب خانواده ای که داری ما رو میبینی که همسرت به خاطر تو این دردها رو داره میکشه، این زحمت ها رو داره میکشه تا یه خانواده دوست داشتنی درست بکنه. خب باش همدردی کن، تو این ایام او زودتر از کوره در میره، لطف کن. اگر زود از کوره در رفت، تو آبی باش روی آتش خشم. فکر میکنم تا اینجا بس باشه. میخواییم بریم سراغ برای این قسمت خودشناسی. بله. باید بریم در رابطه با اون دگرشناسی هم صحبت بکنیم.
خیلی هم عالی.
و اون دگرشناسی اگر به اندازه خودشناسی مهم، خلاصه اگر بیشتر از اون مهم نباشه، کمتر از اون مهم.
خیلی هم عالی. پس بریم با توجه به همه این مواردی که گفتیم یک میان برنامه‌ای رو ببینیم، کلیپیه تحت عنوان به خاطر هیچ. و فکر میکنم با این توضیحاتی که شما فرمودید و خیلی از سوالاتی که همیشه در ذهنمون بوده که چرا، چه دلیلی داشت، یعنی منی که از بیرون نگاه میکنم جاش نبود، به خاطر هیچی این اتفاق افتاد، مخاطب بهتر میتونه این کلیپ رو درک بکنه. با اجازه شما بریم با هم دیگه این بخش رو تماشا بکنیم. برای شما انشالله جذاب خواهد بود و بعدش باز خواهیم گشت. به همین سادگی، واقعا گاهی اوقات به همین سادگی یک زندگی، یا نه حتی خیلی بیشتر تعداد زندگی‌ها ممکنه مختل بشه. ما شاید برامون سوال باشه که خب آقا اتفاقی نیفتاد، یه لحظه پیاده می‌شدی، نگاه می‌کردی، راننده دوم که ماشین شما بهش برخورد کرده بود داشت میگفتش خب بذار ببینیم چی شده، ولی شما یهو از کوره در رفتی و نتیجهش این شد که دور از جون فوت شدی و خانواده‌ات به عزای تو نشستن. و این واقعا برای من و شما میتونه تلنگر باشه، اینکه گاهی اوقات دور از خودمون میدونیم این اتفاقات رو، فکر میکنیم که نه فقط برای فیلم هاست، فقط برای این سبک کلیپ هاست، یا فقط برای دیگران اتفاق میفته. لطفاً به این فکر بکنیم، اگر امام صادق علیه السلام این چنین فرموده که خشم کلید هر بدی است، یعنی من و شما هم ممکنه دچارش بشیم. اون حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که در جلسه اول در محضر استاد علاکی مرور کردیم که تعداد زیادی از امت من دچار این اتفاق هستند، بنابراین انشالله یکم بیشتر به خود خدا باید پناه ببریم که از این اتفاق مهم در امان باقی بمونیم. بریم و گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم در محضر استاد عراقی بزرگوار. ما در خدمت
بزرگواریم، در خدمت انشاءالله صاحب زمان باشیم هممون.
انشاءالله
هممون. گفتیم عدم خودشناسی، عدم معرفت نفس، این که من خودم رو اونجوری که هستم نبینم، باعث میشه که من خیلی وقتا عصبانی بشم. و وقتی خودم رو شناختم، ناخودآگاه خیلی از عصبانیت‌های من کنترل میشه. اما عدم دگرشناسی، دیگران رو نشناختن هم موجب عصبانیت من میشه.
به چه معنا؟
من میخوام حسن مطلعش این روایت باشه که من اشتغل به عیب نفسهی، من نظر به عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیرهی. اون کسی که به عیوب خودش نگاه بکنه، دیگه اصلا وقت نمیکنه به عیب دیگران نگاه بکنه. ما کی عصبانی میشیم؟ یکی از مهمترین جاهایی که عصبانی میشیم وقتیه که عیب دیگران رو میبینیم.
دقیقا.
و شروع میکنیم به قیل و قال کردن. خب چرا عصبانی میشیم؟ ریشه‌شو بستونیم.
بله.
چرا عصبانی میشیم؟ مشکل ما از اون جایی شروع میشه که خودمون رو میذاریم جای اون شخص. مدام ما شنیدیم خودتو بذار جای دیگران. اینجا اون جاییه که خودتو نباید بذاری جای دیگران.
کجاها؟
مثل بزنم بهتره. من میام به بچم میگم که من سن تو بودم هر روز صبح برای نماز بیدار میشدم، ساعتم نمیخواستم، خودمو گذاشتم جای بچم.
بله.
خودمو گذاشتم. من اگه اینجا بودم، این توی این مسئله بودم، این رفتار رو نمی کردم. من اگر که بهم کادویی می دادن درست تشکر می کردم. درسته؟
بله.
من میام خودم رو میذارم توی اون واقعه به جای اون شخص، میبینم که اگر خودم بودم چه کار مثبتی میکردم، بعد میبینم اون کار مثبت و اون شخص انجام نداد، بعد به عنوان عیب اینو میشناسم، مشغول اون عیب میشم و عصبانی میشم. علل خصوص اگر این آدم یه آدم نزدیکی به من باشه که من ازش توقع داشته باشم. یه وقتی یه عزیزی از من پرسید آقا به نظر شما مهمترین عامل طلاق چیه توی این تعداد مشاوره که داشتین؟ هرچی تو ذهنم گشتم غیر این کلمه پیدا نکردم: توقع. من توقع نداشتم تو این کارو بکنی، توقع داشتم این کارو انجام بدی. خب کی توقع ندارم که اون کارو بکنه؟ وقتی که خودم رو میذارم جاش، میبینم اگر خودم توی اون موقعیت بودم اون کار رو انجام نمیدادم. بعد عصبانی میشم.
توی روانشناسی این مورد منجر میشه به تله تحت عنوان تله ذهنخوانی. یعنی میگه که آقا تو به جایی که بیان بکنی که من این انتظار رو داشتم یا دوست داشتم شما این کار رو انجام بدی، نشستی به قول شما میگه خب من اگه جاش بودم من این کار رو میکردم. بعد چون اون کار رو انجام نمیده، توقع برطرف نمیشه، انتظار منجر به خشم میشه چون انجام نداده، به قول شما عیبه میاد بالا. و چقدر اینها کلاف سردرگم و درهم پیچیده‌ایه که تعارف نداریم. از نظر من شاید به ظاهر سخت باشه باز کردنش، ولی باز میشه و میشه واقعا این کارو
چجوری بازش میکنیم؟ آره. چجوری بازش میکنیم؟ تو یه جمله اگر بخوام بگم، میگم آقا شما ایشون نیستی، خانم شما ایشون نیستی. این یه جمله است، ولی میخوام با این مثال بگم.
بفهم.
یادم یه بار با همین مثالو مرورش کردیم جای دیگه ای، ولی به درد این بحث میخوره بگم. میگفتش که پشت چراغ قرمز بودم و خیلی عجله داشتم، دیرم شده بود و دیدم که راننده جلویی حرکت نمیکنه، سبز شده حرکت نمیکنه. بوق زدم، باز حرکت نکرد. بوق، باز حرکت نکرد. بوق ممتد بعدی، حرکت نکرد. بعدش دیدم خیلی آسه آسه، خلاصه زد دنده یک و حالا راه افتاد. منم دیرم شده بود، عصبانیم شدم و گازو گرفتم که برسم بهش و برم یه چیزی بهش بگم. همین که نزدیک ماشینش شدم، دیدم پشت این ماشین برچسب زده، راننده این ماشین ناشنواست.
عجب.
گفت یه دفعه آروم شده. اه طفلی ناشنوا بوده، صدای بوق ما رو نمیشنیده. ای کاش روی پیشانی همه آدمای دنیا یه برچسب بود. مثلا روی پیشونی اون آقا این بود که این بنده خدا چکش ممکنه پاس نشه. روی اون یکی نوشته بود که این الان با شوهرش دعوا کرده اومده مهمونی. روی اون یکی نوشته بود که این میخواسته برای بچهش یه چیزی بخره نتونسته بخره. و و وقتی ما اینا تازه یه چیزای ظاهره.
بله بله.
اگه مسائل فیزیولوژیکو بگم، همون خلاصه اون بیانهای ژنتیکی که این شخص حاملشه و من اصلا سر در نمیارم ازش، اصلا متخصصش نیستم، اطلاع ندارم ازش، اگر اونا روی این برچسب بود، ما از خیلی ها عصبانی
نمیشدیم.
خب من نمیدونم، من نمیشناسم واقعیت این شخص رو، اصلا من شخصیت شناسی بلد نیستم، تازه بلدم باشم قهارترین مشاور باشم، قهارترین روانشناس باشم که استاد شخصیت شناسیم. آقا سید جان، میتونم ادعا بکنم که 100% شخصیت یک نفر رو درست تشخیص دادم؟ به هیچ عنوان. خیلی انسان موجود پیچیده ایه، خیلی انسان موجود پیچیده ایه. وقتی من نمیتونم شخصیت طرفم رو بشناسم، وقتی نمیدونم الان حال و احوالش چطوره، وقتی نمیدونم چی تو ذهنش میگذره، به چه حقی میگم اگه من جای اون بودم یه کار دیگه میکردم؟ بابا شما جای اون نیستی، شما جای اون نیستی. این اصلا مسائل بدنیش حتی با شما متفاوته. من خندم میگیره بعضی وقتا، آقا میاد به خانوم دفتر مشاوره ما،
بله،
میگه که من اگه به جا خانومم بودم این کارو میکردم. یه دقیقه صبر کن، تو اصلا پا رو خیلی فراتر از مرزها گذاشتی. تفاوت‌های شخصیتی که شما با هم داشتید اصلا هیچ مثلا نیست. بابا شما یادت رفته ایشون خانم شما آقایی.
دقیقاً.
این خانم و آقا کلی با هم تفاوت دارن، کلی اصلا بینششون نسبت به دنیا متفاوته. شما چرا فکر میکنی که اونطوری که شما دنیا رو میبینی باید خانومت هم همون جوری دنیا رو ببینه؟ دقیقاً. و اون چیزایی که شما بهش حساسی، خانومت هم باید به همون چیزا حساس باشه. خانوم شما از لحاظ ذاتی خداوند همه خانوم ها رو اینجوری آفریده، شما جزئی نگر هستی، آقا کلی نگره، شما نزدیک بینی، آقا دوربینه. مثال بزنم، مثلا آقا از چند کیلومتری تابلوی پمپ بنزین رو میبینه، هی هم میگه که اه اوناهاش اوناهاش، شما خانوم هم هی میگی کوش 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 تا میرسی به تابلوی پمپ بنزین.
هلو.
بعد همین آقا جورابش زیرشه پیداش نمیکنه، هی میگه جورابم کو جورابم کو، نزدیک خودشو نمیبینه. خانم شما جزئی نگری، این لیوان رو وقتی میبینی ظرایف این لیوان رو میبینی، اما آقا کلی نگره، کیفیت این لیوان رو میبینه، کلیت این لیوان رو میبینه.
دقیق.
خب پس چجوری از هم توقع دارید که شبیه هم فکر بکنید؟ چجوری از هم توقع دارید که توی موقعیت‌های واحد واحد تصمیم بگیرید؟ شما باید یه جور دیگه فکر کنید. این بچه‌ای که بابا از دستش عصبانی شدی، مثال نماز رو زدم چون بینندگانمونم عموماً قشر مذهبی هستن و دغدغه خیلی از نوجوانا تو خونه ها هست، من خب یه قشر عمده از مراجعینم نوجوان ها هستن، بله، چون تخصصی اونجا رو کار کردم، به ما میگن که بابا بابای ما سر نماز صبح هر چی از دهنش میاد به ما میگه، عصبانی میشه، نمیدونه چی کار میکنه، در و تخته رو به هم میکوبه، به ما لگد میزنه، بد و بیراه میگه. خب بابا جون که داری ما رو میبینی، این بچه توی این سن باید خوابش سنگین تر از شما باشه. قربونت برم، شما تو سن 60 سال بخوای بیشتر از 6 ساعت در روز بخوابی نمیتونی، یعنی باید با قرص خواب بخوابی.
دقیقا.
خب شق القمر نکردی که الان برای نماز شب بیداری؟ فدات بشم. یادت بیار خودت، این دیگه سخت نیست دیگه، یادت بیا خودت وقتی که 13 سالت بود 14 سالت بود همینجوری میخوابیدی، یا خواب خودت هم سنگین بود؟ این که کار سختی نیست دیگه. ما اگر این دیگر شناسی رو نمیتونیم هم بشناسیمشون رو، همین که به اینجا برسیم که ما نمیشناسیم دیگران را، اگر این رو محکم توی قلب خودمون پایشو سفت بکاریم، خیلی از عصبانیتامون از بیخ و ریشه حل میشه، مشکلش اصلا مرتفع میشه.
دقیقه.
من یه روایت دیدم اینجا که حالا اصل کلیش رو بسیارمون شنیدیم ولی مفصل ترش رو میخوام خدمت شما عرض بکنم.
بفهم.
و اون این که 40 تأویل داریم، 70 تأویل هم داریم، که اگر کسی از مؤمنی کار بدی دید باید 40 مرتبه تأویل نیکو کند، 70 مرتبه تأویل نیکو کند،
گمانو به خیر کند، یه جوری رد بکنه، یه جوری هی توجیه بیاره، یه جوری هی بهونه.
حالا امشب سید جان با این مقدماتی که شنیدیم این روایت رو دوباره بشنویم.
احسنت.
ما 70 جور نه 700 جور باید بچینیم که شاید الان خوب نخوابیده، شاید غذا خوب نخورده، شاید چکش پاس نشده، شاید بچهش مریضه، شاید اینی که بوغ زد الان منو عصبانی کرد، چرا یه بوغ میتونه منو عصبانی کنه؟ فقط کافیه بگم بنده خدا اینم گرفتاری داره، اعصابش خورده، اصلا من میشم همون آدم بزرگ قوی که از جلسه اول گفتیم، و اتفاقا برای اون بنده خدایی که بوغ زده دلسوزی میکنم، نه اینکه ازش عصبانی بشم. بعد حالا تکمیل این روایت اینه که میفرمایند که رسول الله اینطور فرمود که 70 مرتبه تحویل خیر بکنید، و وای به حال کسی که در 70 موردی که در ذهن خیش میگرداند یک مورد مثبت پیدا نکند، که اگر این چنین بود خودش را متهم کند.
سبحانه.
چقدر ذهن تو خرابه، چقدر دیگرانو اذیت کردی خودت، چقدر سر دیگران شیر مالیدی، حتما کافر همه را به کیش خیش پندارد. چرا اینقدر بد فکر میکنی در مورد دیگران؟ هزار تحویل مثبت اینجا هست که این رفتار غلط رو انجام داده. فرزندته، همسرته، آقا این صبح تا شب با خودمه، بله صبح تا شب با شماست، قضاشم با شما یکیه، اما گفتیم شخصیتش که با شما یکی نیست. بابا مامانایی که فرزند دوقلو دارن اینو خوب میفهمن.
خواستم آره همین مثال رو بزنم.
دوقلو هن، همسان هن، اما این یکی صبح از خواب بلند میشه شاد و شنگون، اون یکی افسرده، این یکی زود از کوره در میره، اون یکی صبور. این دوتا شبیه هم نیستن. بعد شما چجوری انتظار دارید که این فرزندانتون همه شبیه شما باشن، شبیه شما فکر کنن، شبیه شما تصمیم بگیرن؟
خیلی جالبه که اولا که همونجور که شما هم فرمودید، ما تو روانشناسی هم داریم که همه چیز رو کاملا باید نسبی نگاه کرد و مثل یک طیف میمونه. یعنی وقتی همدلی هم مطرح میشه به این معنی که خودتون رو قبل از حالا هر تسلیمی سعی کنید جای اون فرد بگذارید و اصطلاحا از زاویه نگاه اون آدم ماجرا رو ببینید بعد تصمیم بگیرید، هیچ وقت نمیتونی این رو 100% شما تجربه بکنی، شکی درش نیست. اما این نزدیکتر شدن واقعا آرامش عجیبی رو ایجاد میکنه. من شخصا بارها تو زندگی خودم تجربه کردم، یقین دارم تعداد خیلی زیادی از بیننده هامون که الان دارن صحبت های ما رو میبینن و میشنوند این رو بارها تجربه کردن، چه از خودشون چه از دیگران. اینکه وقتی فقط چند لحظه به قول شما احتمال دادم آخه شاید یه اتفاقی افتاده، بذار برم ببینم فلانی چرا اینقدر عصبانی بودی، آره من ناراحت شدم، اصلا یه آسیبی به من زدی، ولی میشه بگی جریان چی؟ وقتی جریان رو میشه میگه آقا من جای تو بودم بدتر میکردم. من بارها داشتم مراجعینی رو که وقتی صحبت کردند متوجه شدم که خود من واقعا بعدم با خودم این دفعه فکر کردم که من اگر جای این آدم بودم ممکن بود واکنش خیلی شدیدتری نشون بدم. چقدر مراجع زوج داشتم که به واسطه همین عدم همدلی در این زمینه واقعا کارشون داشت به طلاق میرسید. فقط با این نکته من تونستم اینا رو زندگیاشون رو برگردونم سر جاشون. یعنی فقط تونستم به این برسن که چند لحظه شوهر من، عزیز من، آقای من، شما الان اومدی، خب چرا اینقدر سریع عصبانی، چی شده؟ همین صبره، همین مکسه باعث شد که اتفاقا یه گفتگویی شکل بگیره. من مثلا همیشه این پیشنهاد رو میدادم آقا یکی از راهاش اینه، آقا که اومد میبینی اینجوری اشکاله، یه چند لحظه صبر کن خانم، اعصابت خورده، شما هم میخوای یه چیزی بهش بگی، یه چایی بریز با هم، یه چایی بخور، دل خستگیش بیفته، بعدش اصلا هر چی خواستی بگو. بارها و بارها شده به قول شما سه چهارمشون دیگه هیچی نمیگن، چون ماجرا رو متوجه میشن، میدونه چرا یادش رفته فلان چیز رو بخره، بعد میگه خب حق داشتی، بعد تازه آرامش بهش میده، تازه همدلی میکنه و چقدر رنگ و بوی زندگی میتونه عوض بشه. و ما هم اینجا برای همین دیگه داریم صحبت میکنیم که این خانواده یکم دوست داشتنی در
بشه. من وام بگیرم از کلام شما و یه جورایی میخوام هایلایتش بکنم، بولدش بکنم، و چون نکته خیلی مهمیه، دوست دارم که اونایی که میشنون به صورت کاربردی از همین امشب توی زندگیهاشون پیادش بکنن و طعم شیرینش رو بچشن. و اون نکته این که ما گفتیم همدلی به این معنا نیستش که خودتو بذار جای اون، چون خودت ایشون نیستی. خب همدلی یعنی چی؟ یعنی این که ازش بپرس، قفل کلامشو باز کن، که چجوری باز کنیم یه خورده با هم صحبت میکنیم. قفل کلامشو باز کن، بذار خودش بگه که چرا حالش خوب نیست. ببین علل خصوص آقایون اینو بهتر بشنون، خانوم ها یه خورده ای عصبانیتاشون چون عاطفی تره، پیچیده تره. یعنی مثلا برای مردایی که دو تا چهار تایی هن زیاد درکش خیلی وقتا ممکن نیست. باید خودشون بیانش بکنن. ممکنه شما یا آقا بری داخل خونه وارد بشی و خانومت به یه کاری که هر روز میکردی و اصلا براش مهم نبوده گیر بده، ابراز عصبانیت بکنه. خب کار غلط چیه؟ کار غلط اینه که من بگم خب حالا مگه چی شده همیشه همین کار رو میکنی، منم آتیشو زیادش بکنم. بعد میبینم که هزار عصبانیت ناگفته گذشتم از سالهای دور میاد روی خلاصه میز مذاکره.
بابت تک تک دفعات قبلی که گیر نداده هم الان گیر
الان
میده.
گیر میده. اما راه درست چیه؟ کار درست چیه؟ کار درست اینه که مثال بزن، یه لبخند بزنی، با شما که اینجوری نبودی که، چی شده، گرفتی عرض منو. بله. اصلا شما این عصبانیت مال شما نیستش که. خب با کلمات حالا عاطفی تر، حتی میدونی که چقدر دوستت دارم، بابا اصلا حیف که ما اوقاتمون اینجوری تلخ بشه، با این کلمات عاطفی اون آتیشه رو وقتی که خاموشش کنی، حالا اون ریشه خشم میاد بیرون، میگه میدونی فلانی زنگ زد عصبانیم کرد، که اگر من این کارو نکرده بودم اون ریشه بیرون نمیومد، همون برچسبه که گفتم. بله. ای کاش رو پیشونی همه بود، اون ریشه بیرون نمیومد، ما روی همون چیزی که اصلا مسئله ما نبوده دعوا می کردیم که خدا نکنه لجبازی هم بهش اضافه بشه و می رفتیم به ناکجا آباد. یه مثال معروفی هست که میگن بله خیلی ها طلاق می گیرن روی مثلا رنگ قابلمه. حتی مثال رنگ چیز دیگه ایه.
بله.
خب رنگ قابلمه مثلا آشپزخونه شون و سر همچین چیزای بی خودی از هم طلاق میگیرن. خیلی ساده انگاریه.
دقیقا.
اونا دارن میگن که ما سر این رنگ دعوامون شده، اما دعوا در واقعیت سر اون رنگ
نیست.
یکی از اینها از یه جای دیگه عصبانی بود که چون برچسب و عصبانیتش رو پیشونیش نبود، ابراز خشم شد روی یه جای دیگه بی اهمیت نشون داد و اون مرد حالا یا اون خانم چون بلد نبود همونجا موند و موندن هیچ وقت اون ریشه هم بررسی نشد.
دقیقا.
روی این انقدر دعوا کردن که طلاق گرفتن.
و توی پرانتز عمدتاً طلاق های عاطفی بر سر همین موارد اتفاق میفته، خشم های نهفته.
بله.
خشم هایی که اصطلاحاً تهنشین شده و ما نتونستیم اون رو بیرون بریزیم، نتونستیم بشناسیمش، نتونستیم اون ذهنیت رو خالی بکنیم از اینها،
در موردش گفتگو نکردیم.
آره. بعد از یک مدت میبینیم که چرا دیگه هیچ حسی به همسرم ندارم، چرا سر هر چیزی عصبانی میشم، چرا خدایی نکرده دیگه اصلا برام مهم نیست، دیگه هیچ کاری بهش ندارم. و اگر برگردیم به عقب میبینیم اونجا بوده که من حواسم نبوده و این خشمه مونده و تهنشین شده.
خلاصه این که سعی کنیم خودمونو بشناسیم اولا و جسم خودمون، روح خودمون رو بشناسیم و بعد هم به این باور داشته باشیم که ما دیگران را نمیتوانیم بشناسیم. پس سعی کنیم کمکشون کنیم که خودشون رو به ما معرفی بکنن.
دقیقا. یک مثال عینی و اصطلاحا داغ تازه از تنور بیرون اومده. قبل از برنامه یکی از دوستان خود بنده در همین جا داشت تعریف میکرد که سر یک جریان خیلی ساده که من مستأجر رفتم به فرزندان صاحب خونه که تو حیات که مشترک بود سر و صدای زیاد ایجاد میکرد و من بیمار بودم توی خونه و سر و صداشون داشت اذیت میکرد، هشدار دادم، یه تذکر دادم که آقا لطفا سر و صدا کمتر باشه و این منجر به جایی شد که دعواها اتفاق بیفته، شکایت‌ها رخ بده، اصلا فردی که هیچ ارتباطی نداشت به این دو نفر وارد ماجرا بشه و بیاد شکایت بکنه از ایشون. یعنی یک ماجراهایی که فقط کافی بود یه چند لحظه برگردیم، اون آقا میتونست بپرسه آقا جریان چی بود؟ همین یک سوال. که ایشون میگه آقا من مریض بودم، خواب بودم، بچهای شما داشتن اذیت میکردن.
من یه مثال واقعی بگم. اینجوری اصلا به هم رسامش بفهم. مثل مثال واقعی شما الان تو ذهنم روشن شد.
بفهم.
دو تا همسایه های ما با هم دعواشون شد.
درسته.
منم اونجا بودم. و بی موقع یکیشون بی موقع ساعت 1:00 شب رفته بود رنگ همسایه بغلی رو زده بود و بعد از من خواستن که منم بیدار کردن که بیا مثلا پلیس خواستن و دعوای عجیب بود. وقتی رفتیم و باب گفتگو باز شد کمکشون کردم یه خورده ای که حرف بزنم، این گفتش که من اگه ساعت 1:30 اومدم چون فلان واقعه رخ داده بود نفهمیدم چی کار کردم، بی اختیار شدم که اومدم. بعد اون یکی هم گفتش که چون من سرم درد می کرد وقتی تو زنگ زدی من اومدم نفهمیدم چی گفتم. یعنی اگه اولی می فهمید که این بی اختیار شده اومده اصلا عصبانی نمی شد، یا همون می فهمید که این بابا سرش درد می کنه الان من زنگ زدم معذرت خواهی می کرد، اون عصبانی نمی شد. و شما حالا ببینید که اهل بیت عصمت و طهارت چقدر زیبا ریشه های خشم رو به ما معرفی کردن.
دقیقاً. و به خودشون پناه میبریم و انشالله با ذکر و یاد خودشون میتونیم در امان بمانیم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم و خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امشب هم ما را همراهی کردید. این بیت رو خطاب به حضرت حجت عرض میکنیم که ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. یا صاحب زمان شما عنایت بکن و این رو از خدا بخواه که ما تمام فکر و ذکرمون شما باشید، رضایت خاطر شما باشه، که اگر این اتفاق بیفته قطعا آدم های صبورتری خواهیم بود، قطعا زندگی هامون شیرین تر خواهد بود و مسلمن و حتما میتونیم حلاوت نگاه شما رو بیشتر و بهتر بچشیم. ما مثل همیشه دعا بکنیم برای ظهور حضرت حجت و با هم دیگه عرض بکنیم که اللهم عجل لولی یک الفرج. به امید دیدار تا هفته آینده. یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته، ابو صالح